تخفیف
برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. به ساعت 11:02 رسیدیم. با ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران در کنار ما باشید و شنوندگی که بازار تهران.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش رادیو تهران و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با بازار تهران امروز. امروز دوشنبه است، 29 بهمن 1403. با شما همراه هستیم با تازه‌های اقتصادی کوتاه و مختصر مثل هر روز. تیتروار خدمتتون میگم که امروز در برنامه چه بخشایی رو خواهید شنید. اخبار اقتصادی رو امروز هم بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت به تازه‌های اقتصادی همراه با آقای دکتر حاجی بند. برای گرفتن اخبار تازه از بازار سرمایه امروز همراه میشیم با خانم پگاه رحمانی، کارشناس این حوزه. اقتصاد به زبان ساده هم امروز داریم. در خدمت آقای عرب خواهیم بود و ازشون میپرسیم که لوجستیک در حوزه اقتصادی به چه معناست؟ با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار صحبت میکنیم، ببینیم که آیا مسائل و مشکلاتی که پیرامون یکی دو تا قلم از محصولاتی بود که خب نیاز داشت که پیگیری بشه آیا حل شده یا خیر. شما هم اگر در این حوزه سوال دارین حتما بپرسین، برای ما ارسال بفرمایین به 30094 تا من از آقای کارگر بپرسم. و قرار هست که گفتگوی هم داشته باشیم با سرکار خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور. حالا موضوع گفتگو رو هم خدمتون اعلام میکنم و البته بخش مختلف اخبار دیگر که در خلال برنامه امروز و این بخش ها حتما تقدیم شما خواهد شد. باز هم عرض میکنم که 30094 سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شماست. میتونید سوالاتتون رو از ما بپرسید یا درخواست بفرمایید تا منشالله پیگیر مسائل و موضوعات شما هم باشیم. در بخش اول برنامه طبق روال هر روز بریم به اخبار اقتصادی سری بزنیم، ببینیم که در دنیای اقتصاد خبرهای تازه چیست و چه مطالبی مهم شده و در واقع میشه گفت پررنگ تر هست. در این بخش در خدمت آقای دکتر حاجی بند هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر حاجی بند در این صبح کاملا سرد و زمستانی. انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین. بفرمایید، خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز. روز بارونی همه به خیر و شادی باشه.
ممنونم ازتون، متشکرم، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. بفرمایید آقای دکتر حاجی بند، اخبار مهم اقتصادی. همکاران میفرمایند که با آقای دکتر حاجی بند بگید ما اینجا برف میاد هولوشه. ما البته خیلی از مناطق تهران فکر میکنم برفی بوده، یه چند دقیقه برف بارید، امیدوارم که ادامه دار هم باشه. حالا انشالله که شما آقای دکتر حاجی بند امروز برف رو ببینید.
انشالله من جایی که هستم داره بارون میاد، ولی خب هر جایی که بارون و برف بیاد سر کشورمون،
بله،
اونجا برکت. جای ماست و قلب ما اونجا میتپه.
دقیقاً همش برکته و انشالله که قدر این نعمت ها و برکت ها رو بدونیم واقعا. خب بفرمایید آقای دکتر، در حوزه اقتصادی تازه های خبرها رو از زبان شما میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر موافق باشید از بازار سرمایه آغاز کنیم که دو سه روزی بود که ناخوش احوال بود. خدا رو شکر امروز صفای فروش در بازار سرمایه جمع شد. شاخص بورس هم فعلا بیش از 20000 واحد رشد کرده و ما امیدواریم که این رنگ و رخساری سبز شاخص بورس و نمادهای مختلف ناشی از این باشه که خب به هر حال وضعیت اقتصادی مناسب باشه، تولید در شرکت‌ها مناسب باشه و به هر حال خدا رو شکر فعلا وضعیت بازار سرمایه مناسب است. اما اگر موافق باشیم سری بزنیم به سهام عدالتی که خیلی جزئیات داره، خیلی خبرهای متفاوتی پیرامونش هست، از جمله اینکه به هر حال در فضای مجازی و برخی سایت ها ما میبینیم که میگن که از فلان زمان قرار هست سود سهام عدالتی جدید آغاز بشه. فعلا که ما داریم صحبت میکنیم هیچ خبری از توزیع سود سهام عدالت نیست، فعلا مکاتبات انجام شده با شرکت های مختلف و داره سود دریافت میشه. به محض اینکه مبلغ و زمان توزیع سود مشخص شد، حتما از رسانه‌های مختلف از جمله رادیو تهران رسما اعلام میشه. مردم جایی نرن، هیچ لینکی رو کلیک نکنن، مدرکی رو جایی بارگذاری نکنن و از همه مهمتر این هستش که برای دریافت سود سهام عدالت و هر خدمتی از سهام عدالت اصلا نیازی نیست به جایی مراجعه کنن، مبلغی رو پرداخت کنن، روی هیچ لینک یا پیوندی کلیک کنن. از سهام عدالت گفتم به این هم بپردازیم که دیروز مجمع شرکت سرمایه‌گذاری استان قزوین برگزار شد. قرار هست فردا هم مجمع سرمایه‌گذاری قم برگزار بشه و در خصوص این موضوع هم بگیم که سهامداران عدالتی که غیر مستقیم هستن و سهامدار این شرکت ها هستن میتونن مراجعه کنن و در مجمع حضور پیدا کنن. بقیه سهامداران عدالت نیازی نیستش که بخوان کار خاصی رو انجام بدن. در بازار ارز و طلا هم فعلا ما یک وضعیت متعادلی رو شاهد هستیم، امیدواریم که قیمت ها کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه خب هممون هم مطلع هستیم که پیش فروش سکه داره اتفاق میفته، هم جزئیاتش رو میدونن، میتونن مراجعه کنن به خبرگزاری های مختلف و اونجا جزئیات بیشتری رو ببینن. و یک حاشیه‌ای هم ایجاد شده، گفته بودن که ممکنه مثلا این سکه ها در موعد مقررش اتفاق نیفته تحویلش، که بانک مرکزی صراحتا گفتش که قشنگ در زمان مورد اشاره حتما تحویل داده میشه، خیالتون از این زمینه راحت باشه. زمینی که اشاره هم شده که اگر نیاز باشه برای تعادل بخشی به بازار سکه و طلا پیش فروش های بیشتری اتفاق میفته. و به بازارهای مثلا بخوایم خودرو و مسکن هم بخوایم سری بزنیم، فعلا خریداران و سرمایه گذاران یا متقاضیان دست نگه داشتن ببینن که قیمت ارز مشخصا که روی این بازار خیلی اثرگذار هست چه اتفاقی براش میفته و بعد در اساس اقدام کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما دکتر حاجی بند، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ساعت 11:10 است. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. وزیر اقتصاد کشورمون از مذاکره با رئیس صندوق اوپک و توافق برای تأمین مالی پیمانکاران ایرانی در طرح‌های بین‌المللی این صندوق خبر داد و گفتند که مسئولان صندوق اوپک به تهران می آیند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با مدیر محترم صندوق اوپک تابعه خوبی کردیم که انشاءالله منابع مالی که تأمین می‌کنن برای کشورها، پیمانکارهای ما و کسانی که خدمات فنی مهندسی ارائه میدن بتونن از منابع صندوق استفاده کنن. و مهمتر از همه که ما همچنان به عنوان یک عضو فعال صندوق اوپک مشارکتمون رو بیشتر خواهیم کرد، در جلسات آتیش بیشتر خواهیم بود. نمایندگانش انشاءالله میان تهران و در جمع همکاران و مدبر بازرگانی و با جمع خلاقان و فعالین اقتصادی ما انشاءالله بتونن همکاریاشون رو در سطح منطقه گسترش بدن.
۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ماست در برنامه بازار تهران و منتظر پیغام های شما هستیم. اما بریم به بازار سرمایه سری بزنیم. همراه بشیم با سرکار خانم پگاه رحمانی، کارشناس حوزه سرمایه گذاری. خانم رحمانی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر خانم اطرابادی عزیز.
متشکرم.
سلام خدمت شنوندگان محترم. من امروز یه مقدار نکاتم زیاده، سعی میکنم به صورت خلاصه و هم به صورت بیشتری با شما صحبت بکنم. امروز شاخص کل به محدوده 2,700,000 واحدی رسیده پس از چند روز متوالی و میتونم بگم چند هفته در مجموع بهمن ماه خوبی نداشت بازار. شاخص امروز مثبت بوده 25,000 واحد و ارزش معاملات هم تا این لحظه به محدوده 9400 میلیارد تومان معادل 9 همت رسیده. نمادهای تاثیرگذار بر شاخص میتونیم به فملی، فولاد و قدیر، نوری، پارس، شفتیس و بانک ملل اشاره بکنیم. میخوام یک گذر داشته باشم به روزهای قبل. ما در مجموع فشار فروش رو داشتیم، دیروز 1400 میلیون تومان خروج پول حیدی رو داشتیم، در مجموع شرایط بازار خوبی نداشت، ارزش معاملات پایینی داشتیم، ولی دیروز پایان در حالا در تایم های پایانی بازار یک نکته مهمی که اتفاق افتاد توی بازار آپشن معاملات خوبی انجام شد. یه مثال، پایان بازار یکی دو تا از نمادهای صندوق های اهرامی صفحه فروش جمع شد و شاید حالا تحلیلگر و سرمایه گذارا با احتمال و پیشبینی اینکه ممکن روز بعد و بازار خوبی داشته باشن معاملات جذابی تو اون زمینه رخ داد و حالا نوسانات زیادی رو داشتیم. نظر من اینه که بازار سهام از اینجا دیگه پایین‌تر نباید بره، یعنی دیگه پایین نخواهد داشت و در روزهای آینده بازار خیلی بهتری خواهیم داشت، یعنی حداقل میتونم بگم اسفند ماه از بهمن ماه خیلی بهتر خواهد بود و وقت مناسبی هستش که سهم‌های ارزنده رو پیدا کنیم و خریداری بکنیم به دیده حالا حداقل میان مدت. یه اتفاق بزرگی که حالا توی روزهای گذشته مطرح شد و امروز هم بولد شد، دیوان محاسبات کشور اومد یک گزارشی رو منتشر کرد و یکی از اصلی ترین دلایل افزایش نرخ دلار رو تو روزهای گذشته در موردش صحبت کرد. یک نکته ای که بود اینکه شرکت های صادراتی اون در واقع دلاری رو که از صادراتشون به دست می بردن رو وارد کشور نکردن، یعنی رفع تعهد ارزی نکردن.
بله.
و این حدوداً 4.6 میلیارد دلار بود، یعنی در مجموع 51% از این ارز وارد کشور نشد، که حالا بیشتر تو گروه پتروشیمی، پالایشی و فولادی ها اتفاق افتاده. یک راحلی که در واقع داره این گزارش نشون میده اینه که برای این رفع تعهد ارزی باید فاصله نرخ دلار تفاوتی با بازار آزاد کم بشه. داره یه جورایی گزارش منتشر شده و داره میگه که این پایین نگه داشتن نرخ دلار تفاوتی عاملی برای رشد نیست و باید این فاصله کمتر بشه، رو به بالا بره، که اتفاقات بهتری در مجموع هم برای شرکت‌های صادراتی و هم برای کلیت بازار اتفاق بیفته. پس میتونیم بگیم یه عامل مهم اینه که اگر بازار توافقی بره رو به بالا و نزدیک بشه به بازار دلار آزاد، در واقع یک سیگنال بهتری به بازار وارد میشه و تحلیلگرها میتونن آپدیت کنن تحلیلاشون رو و در مجموع وضعیت بهتری رو خواهیم داشت. بخوام نکته وار از دلایل اصلی به همیختگی بازار اشاره کنم، همین عدم افزایش نرخ دلار توافقی با دلار آزاد بوده، ابلاغ یک باره نرخ خوراک پتروشیمیا بوده، تعویق افتادن در واقع تعویق افتادن مذاکرات و ادامه یک سری اون حجمه های صحبت های سیاسی و نظامی که اتفاق افتاد یکی از عوامل حالا چیزنش و اصلاح بازار بوده، و در نهایت هم مثل همیشه عدم کاهش نرخ بهره که چند بار در موردش صحبت کردیم برخلاف وعده هایی که داده شده، این عدم کاهش نرخ بهره هم از عوامل در واقع به هم ریختگی و منفی بودن بازار بوده. اما امیدوارم که با توجه به کلیاتی که در موردش صحبت کردیم در روزهای آینده بازار خیلی بهتری رو داشته باشیم.
بسیار عالی. بله، ما هم امیدواریم انشالله که روز به روز خبرهای بسیار بهتری برسه و امیدوار کننده تری از بازار سرمایه، که خب به هر حال اونهایی که در این حوزه هم فعالیت میکنن همین که سرمایه هاشون رو توی این بازار نگه دارن، چون واقعا به رونق اقتصادی میتونه کمک بکنه، و همین که خب به هر حال دلگرم باشن از حضور در این حوزه. خیلی ممنونم از شما خانم رحمانی عزیز، روزتون بخیر باشه. سپاس. خواهش میکنم. خدا حافظتون. خب بریم به بخش اقتصاد به زبان ساده. امروز در این بخش در خدمت آقای افشین عربی هستیم، کارشناس محترم، و میخواییم که ازشون بپرسیم که لوجستیک در حوزه اقتصاد به چه معناست. آقای افشین عربی سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
شنوندگان محترم،
سپاسگزارم. ممنونم ازتون. من عرض کردم که میخواییم از شما مفهوم لوجستیک رو حالا در روابط اقتصادی و در معاهدات اقتصادی بدونیم که به چه معناست و به چه کالاهایی اطلاق میشه این واژه لوجستیک. بفرمید.
درسته. حالا من میخوام یه خلاصه و مفید بخوام توضیح بدم.
بله.
لوجستیک به معنی زنجیره تامینه. حالا من یه تعریفی هم میخوام بگم خیلی خلاصه، به زبان ساده جابجایی کالا از یک نقطه به نقطه دیگه که فرآیند انبارداری و حمل و نقل هم شاملش میشه بهش میگن لوجستیک. وقتی که مواد اولیه از بنادر به سمت کارخونه میرن تا بخواد کالا تولید بشه و این کالای تولید شده به سمت مراکز پخش و همینطور فروشگاه بره، بهش میگن لوجستیک یا همون زنجیره تامین. لوجستیک به دو نوع اصلی تقسیم میشه که لوجستیک درونی و لوجستیک بیرونی. لوجستیک درونی تعریفی که بخوایم بهش بگیم فرآیند حمل و نقل و انبارداریه. یک کالای خام نیمه ساخته ساخته شده رو که از بنادر به شرکت میره که حالا بهتون هم گفتم، این بهش میگن لوجستیک درونی. اما لوجستیک بیرونی همین محصول تولید شده وقتی بخواد به شرکت پخش و در نهایت به فروشگاه جهت مصرف مردم باشه رو بهش میگن لوجستیک بیرونی. البته انواع دیگه هم داره که حالا من در بخش‌های بعدی بیشتر حالا بخوام توضیح بدیم بهش میپردازیم، ولی در حالت کوتاه مفید که بخوایم بگیم میگم جا به جای کالای نقطه به نقطه دیگر رو بهش میگن
لوجستیک. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای عربی، خیلی لطف کردید، توضیح بسیار جامع و کامل و کوتاهی بود متناسب با برنامه ما. متشکرم ازتون، روزتون بخیر باشه.
همچنین
سپاس، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
رتبه هفتمی جهان در تولید مصنوعات طلا و جواهر با ماشینالات ایرانی به کشور ما رسید. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفتند که ماشین سازان داخلی 90% از نیاز این صنعت را تأمین می کنند.
هنر صنعتی که دقت و ظرافت در آن حرف اول را میزند.
جوانهای با استعدادی داریم که در سکوهای اول دنیا دارن و میایستن. الان شما در مسابقات طراحی رو در سراسر دنیا نگاه کنید، جز 5 نفر اولشون قطعا یک ایرانی حضور داره. تو حوزه تولید جز 7 کشور تولید کننده مصنوعات هستیم و تو حوزه مصرف هم جز 10 کشور دنیا هستیم.
صنعت طلا و جواهر صنعتی کاملا بومی، از طراحی و تولید مصنوعات طلا تا تجهیزات و ماشینالات.
هیچ گونه وارداتی تو صنعت هنر طلا جواهر نیست، همه تولیدات داخلیه. کاری رو تولید کردیم که کشورهای خارجی داشتن با وزنهای خیلی سنگین تولید میکردن و اینو وارد ایران میکردن. تولید کننده های طلای ایران از نظر تولید، کیفیت تولید و حجم تولید، تولید خیلی خوبی دارن و کاراشون الان صادر میشه و با کارهای دنیا، کارهای اروپایی و کارهای بین‌المللی قابل رقابت هستن.
نزدیک 20,000 تولید کننده ما در صنعت طلا و جواهرالات داریم که از نظر تعداد ظرفیت خیلی خوبیه به نسبت کشورهای دیگه و به نسبت ظرفیتی که ما در داخل کشورمون داریم. سالهاست بسیاری از ماشینالات ساخت داخل جای ماشین‌های خارجی را گرفتند.
یه سری ماشینالات ایرانی که واقعا نسبت به رقبای خودشون در خارج حرف اول ایران میزنه و لازم کیفیت خیلی ما بالاتر هستیم.
دستگاه خط ریختگری، متریال ورودیشون که مدل های موم و رزین هست و وارد میکنن به دستگاه و محصول نهاییشون در انواع زیورآلات با متریال طلا و نقره از دستگاه خارج میشه.
دستگاه جوش لیزر هستش، برای صنعت طلا و جواهر ازش استفاده میشه. این دستگاه تولید خود ایران هست، از طراحی خود لیزر و حتی طراحی بدنه دستگاه.
به گفته این فعالان صنعت طلا و جواهر، ماشینالات ساخت داخل 90% از نیاز تولید کنندگان محصول نهایی طلا و جواهر را تامین می کنند.
بله، صحبت‌های تولید کنندگان و سازندگان طلا و جواهر کشورمون رو شنیدیم، ضمن این که صحبت‌های رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر و همینطور آقای شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت رو در این گزارش شنیدیم. خب خدا رو شکر که به هر حال تولید کنندگان ایرانی ما دیگه کم کم در همه بخش‌های صنعتی و تولیدی واقعا حرفی برای گفتن دارن و این مایه افتخاره. خب 11:24 دقیقه است اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. میخواییم بریم خدمت آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار. آقای کارگر سلام میکنم به شما، روز زمستانیتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
علیکم السلام، وقت جنابعالی، همکارانتون و شنوندگان بخیر باشید.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای کارگر لطف میفرمایید که بگید حالا وضعیت این روزهای بازار چگونه است؟ ما دو تا اتفاق مهم رو پیش رو داریم، یکی ماه مبارک رمضان، یکی سال نو و خب به هر حال روزهای پایانی سال. برای تأمین این دو بازار آیا تصمیمی گرفته شده؟ کاری انجام شده یا خیر؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق سرابات هر سال،
بله
طبق سرابات هر سال این کار انجام میشه توسط بخش خصوصی، اما تو بخش دولتی تا الان با ما جلسه گذاشته نشده و یه هماهنگی نشده. امیدوارم که حالا برنامه خاصی، ولی خب بخش خصوصی همیشه پیشبینی رو میکنه و انجام شده.
خب بخش دولتی مسئولیتش چی بوده؟ حالا سالهای قبل که میومده جلسه تشکیل میداده چه اتفاقی میفته؟ کدام بخش رو در واقع مسئولیتش رو تقبل میکنه؟
بله، تنظیم بازار بود که به صلاح اون شبکه توزیع تنظیم بازار رو به عهده داشتیم چند سال.
بله.
که این سال، این الان یکی دو سال این اتفاق نمیفته و از ما اگه کارشناسی بخوان که حتما ما حاضریم، همیشه هم اعلام کردیم کارشناسمون به صورت رایگان اگه بخوان تهیه نیروی انجام بدن یا حالا تنظیم بازاری بشه، من به عنوان اتحادیه همیشه آمادگی خودم رو اعلام کردم.
بله بسیار. آقای کارگر شما حالا رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار هستید، آیا تولید کنندگان میوه و تره بار ما همه عضو اتحادیه هستند؟ حالا مخصوصا تولید کنندگانی که محصولات انبوه تولید میکنن، باغ دارن، زمینای فراوون دارن و بیشتر شاید بشه گفت مثلا سهم مهمی توی بازار دارن، اینا عضو اتحادیه هستن؟ عرض
میکنم خدمتتون، ما حلقه آخر هستیم، ما عرض کننده هستیم. بعد قبل از ما اتحادیه بارفروش ها هست که به صلاح عمده فروش ها هستن و قبل از اونا اتحادیه حالا باغداران هست که اینا برنامه های خاص خودشونه دارن. در حلقه آخرم بنده مسئولیت تطشه رو دارم که هم نظارت و حلقه آخر که تولید کننده هست.
خب شما حلقه های متعدد که قاعدتاً وجود هر کدام بستگی داره واقعا به فعالیت و وجود حلقه قبلی، با هم ارتباط دارید یا خیر ارتباط قطعه؟
ارتباط اگر از ما درخواست جلسه کنن ما هستیم، ولی متاسفانه این کم رنگه.
آها، خب ببینید الان من همین رو میخوام بگم، ما به عنوان رسانه معمولا با شما آقای کارگر صحبت میکنیم، هر کدوم از این دوستان هم که شما فرمودید در اتحادیه باغداران، اتحادیه
بارفروشان،
اینا هر کدوم شما باشون که ارتباط گرفتیم واقعا حرفی برای گفتن دارن. خیلی هاشون به مسائل و مشکلات خودشون اشاره میکنن و اینکه میگن خب به هر حال ما هم مثلا اگر سهمی در افزایش قیمت محصولات داشته باشیم یا مثلا سمت سوی ما باشه، این دلایل وجود داره که این اتفاق میفته. به نظر میرسه منطقیش این هست که شما واقعا کنار همدیگه باشید و به هم متصل و پیوسته باشید. حالا نمیدونم که به چه دلیلی شما ارتباطتون انقدر کم رنگ هست با هم دیگه و شما میفرمایید که دیگه حلقه آخر شما هستید، یعنی اتحادیه باغدارا یه تصمیم میگیره، بارفروشا یه تصمیم میگیره و شما به عنوان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار یا مسئول هستید که تصمیم های اونها رو اجرا بکنید، چون دیگه به نظر میرسه که واقعا خودتون نمیتونید تصمیم بگیرید، در صورتی که ما همیشه سوال رو از شما میپرسیم، میگیم چرا آقای کارگر گرون شده، شما حالا دلایل خودتون رو میارید. به نظر نمیرسه که این منطقیش اینه که با هم واقعا چفت و بسته خیلی محکمتری داشته باشین؟
بنده با شما هم نظرم، حتما باید این سه تا اتحادیه مکمل هم بشن، ولی متاسفانه این وسط یک خلاهایی هست که اینا هیچ موقع حل نشده و اون مشکل رو ما همیشه مطرح کردیم و به نظر من و شنوندگان جناب عالی رسانه هیچ موقع ما غیر از خواسته یا ناخواسته اون خواسته رو نخواستیم ازشون. ما گفتیم آقا به ما خالص بدن، فاکتور بدن، پول کارگری یا اصطلاح میرپوشی پول کارگرشون از ما نگیرن.
بله.
ما بتونیم این ارزه رو با